بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای بحث بسیار مهمی که امشب مطرحه، چند جمله به عنوان ریشه بحث از خطبه 176 نهج البلاغه عظیم براتون قرائت میکنم. مدینه علم پیغمبر و اقیانوس بیکران دانش الهی می‌فرماید: ان الله سبحانه لم یعز احدا به مثل هذا القرآن. خداوندی که از هر عیب و نقصی پاکه، هیچ کس رو به مانند این قرآن موعظه نکرده. یعنی خیلی تفاوت بین قرآن، انجیل، زبور و تورات و صحف ابراهیم. اونها هم موعظه داشته، ولی موعظه جامع کامل به مانند قرآن مجید سابقه نداشته. بعد می‌فرماید: لعنه حبل الله المتین. قرآن مجید رشته استوار محکم پروردگار عالمه که بین انسان و خداست و سبب حل. خیلی جملات عجیب، یعنی کسی مثل امیرالمؤمنین بعد پیغمبر این گونه قرآن مجید رو تعریف نکرده و دستاویز قوی پروردگار عالمه که هر کسی میخواد به سعادت دنیا و آخرت برسه با این دستاویز میتونه برسه. بعد میفرماید: فیه ربیع القلوب. بهار دلها در این قرآن، همانطوری که بهار سبب شکوفا شدن انواع گیاهان و درختان و گلها و نباتات، کتاب خدا هم همین کارو با قلب میکنه. کاری با قلب میکنه که ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به انبیا، ایمان به حقایق در قلب شکوفا بشه و حسنات باطنی در قلب شکوفا بشه و ینابیع العلم. در این کتاب چشمه‌های دانش قرار داده شده که تا روزگار ما رشته های دانشی که از قرآن به دست آمده شماره نشده، شماره هم نخواهد شد. در جلد اول تفسیر کبیر در توضیح الحمدلله رب العالمین که یک آیه سوره حمده مفسرش راهنمایی میکنه، میگه ما میتوانیم از این یک آیه به یک میلیون معنا برسیم. بیانم میکنه، نه اینکه مبهمگویی بکنه، و میفرماید مال القلوب جلاءٌ غیره، برای دلها صیقل دهنده، صاف کننده، پاک کننده جز قرآن مجید وجود نداره. یعنی دل آلوده رو در هیچ مدرسه ای، مکتبی برای پاک شدن نبرید، نه اینکه پاک نمیشه، به تاریکی دل و به آلودگی دل افزوده میشه. قرآن مجیده که دل رو با حقایق آشنا میکنه، از توحید تا معاد و اون چه ارزش بین توحید و معاده. این کار قرآنه، این ثمره قرآنه، این میوه قرآنه. 1400 سال قرآن داره تفسیر میشه مفصل، از زمان امیر المؤمنین تا الان اعلام نشده که ای ملت اسلام، تفسیر قرآن پایان یافت. یعنی دیگه منتظر مطلب جدید، مطلب بدیع و مطلب نو نباشید. این روایت در کتب اهل سنته که نقل میکنن وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، فرمودن تمام علوم 114 کتاب آسمانی رو پروردگار عالم به قرآن انتقال داده. قرآن علم الله، رحمت الله. قرآن مجید 52 تا اسم داره که هر اسمی نشانه معنا و معانی هر 52 اسمش در خود قرآن مجید و مفسر بزرگ شیعه در قرن هفتم ابوالفتوح رازی که اهل همین منطقه ری بوده، در جلد اول حدود 50 نام قرآن رو بیان میکنه. قرآن، فرقان، کتاب، ذکر، شفا، رحمت. دقت در این 50 اسم نشون میده قرآن یعنی چی؟ نشون میده که قرآن مجید از چه معنویت عظیمی برخورداره. این جملات امیرالمؤمنین. اما بخش دوم مطلب، بزرگان از علم و دانش میگن هر چیزی در این عالم خلقت، هر چیزی دارای 4 وجوده، یعنی 4 هستی. یه وجود، وجود ذهنیه، یه وجود، وجود لفظیه، یه وجود، وجود کتبیه، یه وجود، وجود عینی، مصداقی و بیرونی و خارجیه. برای آسان شدن مطلب برای بعضی از برادران و خواهرانم مثل به آب میزنم. آب 4 تا وجود داره. یه وجود ذهنی، اونی که الان در ذهن ماست و به عنوان آب تصور میکنیم. آب ذهن ما اون رو به ما در باطن ما نشون میده. این رو میگن وجود ذهنی، که قطعی هم هست این وجود ذهنی. فلاسفه هم درباره وجود ذهنی بحثای مفصلی دارن. وجود کتبی همین الف و بس که ما رو کاغذ می نویسیم، آب، این اسمش وجود کتبیه. وجود لفظی اونیه که در زبان ما جاری میشه، آب. اما وجود عینی، خارجی، اونیه که در اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و در همین حوض مسجد اعظم، این وجود عینیه، وجود مصداقیه و وجود خارجیه. آثار مال وجود عینیه، یعنی اگه بخواد تشنگیش رفع بشه کسی با لفظ آب، با آب ذهنی، با آب کتبی تشنگی برطرف نمیشه. باید یه لیوان برداره ببره پر آب بکنه بخوره، آتش تشنگی رو خاموش بکنه. آثار مال وجود عینیه فقط. حالا آیه 218 سوره مبارکه بقره رو عنایت کنید، هم خوندنش عبادته هم شنیدنش عبادته. چه آیه فوق العاده ایه. که آیه شریفم با اینه شروع میشه، یعنی با یه قاطعیت، با یه حتمیت، با یه مسلم بودن. ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله و الله غفور رحیم. خیلی مطلب در این یک آیه هست. یعنی اگه کسی به خود یه ماه مبارک رمضان درباره مسائل این آیه حرف بزنه جا داره. کسانی که تمام حقایق رو باور کردن، ان الذین آمنوا، از اون ایمانهایی که در سوره حجرات می‌فرماید انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، یه باوری که هیچ شک و تردیدی درش راه نداره، زخم نمیخوره، یه باور قطعی، یه باور واقعی، که کسانی که چنین باوری رو داشتن با این باور پاکترین زندگی رو در این دنیا داشتن، مثل انبیاء الهی. شما ببینید انبیا در مقابل چه هجوم‌ها و خطرات عجیبی بودن، ولی به باورشون لطمه نخورد، زخم نخورد، ایستادن کنار این باور. الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، فرهنگ‌ها در باورشون اثر نذاشت، نهله ها در باورشون اثر نذاشت، هجوم ها در باورشون اثر نذاشت. ان الذین آمنوا و الذین هاجروا، و کسانی که هجرت میکنن، یعنی دوچار فراغ میشن، دوچار فراغ از وطن، پدر و مادر، اقوام، یا حالا از دارالکفر به دارالایمان هجرت میکنن، یا برای تحصیل علوم الهی از همه خانواده و شهر دست میکشن و میان در یه شهر دیگه. و جاهدوا فی سبیل الله، اغلب مفسرین فی سبیل الله رو معنی کردن فی طاعت الله، یعنی بلند میشن میرن جهاد، جنگ با دشمن، برای کوشش، برای طاعت خدا، که هم خودشون میخوان خدا رو اطاعت کنن با این جهادشون، و هم میخوان بنای اطاعت خدا رو بتون آرمه بکنن. و ها جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله، اینا اگر به رحمت خدا امید داشته باشن، امید درستیه، امید واقعیه، برای اینکه ایمان و هجرت و جهاد سازنده امید در قلب به رحمت پروردگار. من در مجمع البیان دیدم که میدونید در قرن نهم نوشته شده، امین الاسلام طبرسی این تفسیر رو نوشته و یه تفسیریه که شیعه و سنی قبولش دارن و به خرج اوقاف مصرم این تفسیر که تفسیر شیعیه چاپ شد. ایشون در یه بخشی از توضیح این آیه می فرماید از قول کسی که یرجون رحمت الله، یعنی پروردگار عالم امید به رحمت رو بر اونها واجب کرده، واجب امید داشته باشن. چرا؟ چون امید از ارکان دینه و ناامیدی و دلسردی و دلمردگی از ارکان کفره. انهو لا یعص من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت خدا جز کافران ناامید نمیشن. امید به رحمت خدا دارن، البته کنار این امید عالی یه حالت عالی تر دیگری هم دارن که از عذاب خدا خودشون رو در امان نمیدونن. چون خود را از عذاب خدا در امان دانستن و 100% من دیگه به خطر بر نمیخورم، این حرف نادرستیه. لا یعمنو مکر الله الا القوم الخاسرون، زیانکاران دچار این گناه کبیره هستن. خب این آیه شریفه یه لفظ داره که ما امشب خوندیم، یه وجود کتبی داره که در قرآن هاست، یه وجود ذهنی داره که حالا در حافظه من بود، برای شما با لطف خدا قرائت کردم. یه وجود عینی و مصداقی هم داره که این وجود عینی و مصداقیش وجود اکملشه، وجود اتمشه، وجود اجمعشه، که مانند این مصداق در امت اسلام بعد رسول خدا تا قیامت چنین مصداقی پیدا نمی کنه و اون وجود مبارک مقدس شریف کریم امیر المؤمنین علیه السلام، که ان الذین آمنوا در او تا کجا بوده. این روایت خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه که سنیان حتی نشده نقل نکنن از بس که راوی داشته، مجبور شدن نقل بکنن که پیغمبر فرمود اگه یه ترازو باشه تمام آسمان‌ها و زمین رو توی کپش بذارن، تمام آسمان‌ها و زمین، شما میدونید وزن آسمان‌ها و زمین چقدر؟ ما وزن یک کوه نمیدونیم. آسمان‌ها و زمین میلیاردها کهکشانه، 300 میلیونش رو تا حالا کشف کردن، اونم در آسمان اول، که هر کهکشانی میلیاردها ستاره و منظومه شمسی داره. یعنی منظومه شمسی ما که مرکزش خورشید و زمین و مریخ و زهره و زحل و عطارد و نپتون و اورانوس و پلوتوه، و در گوشه بازوی کهکشان اوله از این منظومات و کهکشان ها میلیون ها یافت میشه. وزن اینا رو شما نمیتونید تصور بکنید. پیغمبر داره میفرماید، یعنی عالم به همه حقایق. سنیام نقل کردن، مام که نقل کردیم دیگه قابل تردید نیست. اگر تمام آسمان ها و زمین رو تو این ترازو توی کپه بذارن و ایمان علی ابن ابی طالب و تبدیل به یه جرم قابل کشیدن بکنن تو کپه دیگه، ایمان علی بر وزن تمام آسمان ها و زمین سنگین تر میشه. این مصداق ایمانی آیه کم نیست، کم نیست. چگونه، با چه دلیل، با چه برهان، با چه حجت، با چه عقل، با چه خرد علی را از زندگی منها کنیم و بریم سراغ غیر علی هر چی در شرق و غرب؟ وقتی تمام آسمان ها و زمین وزنش به وزن ایمان علی نمیرسه، چهار تا روانکاو و روانشناس و اقتصاددان شرق و غرب با خاک کف پای علی قابل مقایسه است؟ که ما دانش علی رو رها بکنیم و دانشگاهامون رو پر بکنیم از دانشهای جامعه شناسان و روانشناسان و اقتصاددانهای صهیونیست. این سرشته رو من تحقیق کردم، رشته اقتصاد در دنیای امروز و روانشناسی و روانکاوی و جامعه شناسی ریشش مال علمای صهیونیست یهوده. اینا میخوان دنیا رو با مغز علی و بیمارشون اداره کنن. وقت ما علی رو تنها گذاشتیم توی دانشگاه مهم، ما نهج البلاغه راه نداره، چه برسه به این که درسی باشه. شما جامعه شناسی میخواین، نهج البلاغه دریای جامعه شناسی. امیرالمؤمنین آگاه به جوامع مثبت و منفیه. خب ببینید نظر امیرالمؤمنین و با نگاه امیرالمؤمنین جامعه سازی بکنید. نگاه امیرالمؤمنین به اخلاق، به هستی، به حقایق عالم برترین نگاه. با این نگاه زندگی مردم رو بار بیارین. نگاه امیرالمؤمنین به توحید بالاترین نگاه مردم رو با علی موحد بار بیارین، با عمل علی، با اخلاق علی، با ایمان علی، با روش امیرالمؤمنین. این ایمان امیر المؤمنین چیستی؟ ای آن که همه عالمی، گر تو نبودی همه عالم نبود. واقعا کیستی؟ راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. و اما هجرت امیر المؤمنی در خطرناکترین زمان که می گرفتن، می کشتن، قطعه می کردن، مغازه ها رو مصادره می کردن، خونه ها رو مصادره می کردن، اگر کسی مسلمان می شد یا هجرت می کرد، فرقی نمی کرد برای مشرکین مکه. در یه چنین روزگاری، در سن حدود 18-19 سالگی امیر المؤمنین بلند میشه از مکه، حرکت میکنه به طرف مدینه، اما هجرت الالله انقدر این مهاجر برای پیغمبر ارزش داشت که رسول خدا وقتی خودشون هجرت کردن اومدن تو ده قبا، مردم مدینه اومدن گفتن آقا تو ده موندی چیکار، بیا تو شهر. پیغمبر فرمود تا علی نیاد من وارد مدینه نمیشم. یعنی مدینه بی علی خرابه، مدینه بی علی پر ظلمه. بعد مرگش مدینه بی علی موند در اختیار کفر و شرک و بت پرستی مدرن قرار گرفت. این رو برادران اهل علمم تحقیق بکنن روش. یعنی مدینه بعد مرگ پیغمبر نتونستن ساختمون بسازن، 360 بت رو برگردونن و بنای این بود که مردم رو به بت پرستی برگردونن، مردم رو به شخص پرستی برگرداندند، که این داستان عجیبی داره. به شخص پرستی مردم بعد مرگ پیغمبر درباره حاکم اول اصل اعتقاد و عملشون این بود، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. درباره دومی عقیدهشون خیلی سخت‌تر بود. درباره دومی تو کتاباشون نوشتن اگر جواب سوالات مردم و کنار پیغمبر که پیغمبر بلد نبود بده نمیداد، اسلام آبروش میرفت. جوابای اون دین و نجات داد، چون از پیغمبر سوال میکردن میگو نمیدونم، اما دومی میگو من جواب اینو دارم. میگفت جبرئیل میومد بر اساس جواب ایشون آیه نازل میکرد. چه دروغایی ساختن برای بت جاندار رو جا انداختن و بت پرستی مدرن خدا میدونه. واقعا که علی جان مظلوم مثل تو در عالم نیومد و نبود. و اما جهاد، 84 جنگ به پیغمبر تحمیل کردن الا یه جنگی که پیغمبر امیر المؤمنین رو به جای خودش مدینه گذاشت، چون منافقین میخواستن مدینه رو اشغال بکنن، و یکی دو سه تا جنگ دیگه که به اصطلاح فرماندهی رو به کسی دیگه دادن. بقیه جنگا با امیر المؤمنین بود و جهادش جهاد طاعت الله بود، انقدر که سنیان تو بیشتر کتاباشون دارن یه دونه ضربت زدن 30-40 ثانیه بیشتر طول نمی کشه. دست رو ببر بالا با شمشیر، سری بی پایین 30 ثانیه، 20 ثانیه. وقتی به عمر ابن عبد و ضربت زد، پیغمبر فرمود ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. عیار خلوص امیرالمؤمنین چقدر بود که یه ضربت تو 63 سال عمرش، حالا بقیه عمرشو که خدا فقط میتونه حساب بکنه، اون یه ضربت از عبادت جن و انس برتر. این جهاد هست. اگه مصداق اتم این آیه و مصداق اکملش علی نیست، کیه؟ اربابان شما که تو همه جنگا خودتونم نوشتین در رفتن، هنوز جنگ شروع نشده بود لرزیدن، رنگشون پرید. تو جنگ خندق پیغمبر به افراد شما گفت برید جواب عمر ابن عبدود و بدید، زانوشون لرزید، زمین گیر شدن. علی 21-2 سالش بود، 3 بار گو یا رسول الله منو بفرست. اولائک یرجون رحمت الله. علی باید امید به رحمت خدا داشته باشه. اونایی که شیعه علیان و این سه تا قدم رو برمی‌دارن باید امید به رحمت خدا داشته باشن. والله غفور رحیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اهلک اعداءنا و ارحم شهداءنا و موتانا. سلم ديننا ودنيانا. أيد واحفظ وانصر إمام زماننا برحمتك يا رب.